به تاریخ به این موضوع نگاه بکنیم، مدارا و مدیریت با عناصر سنی رو ما تا انتهای دوره صفوی هم داریم. یعنی نشان میده که نه تنها بحث به اصطلاح تحکم و زور، بلکه به نوعی بحث گرایش مردم هم به تشیع بود. دوستان عزیز فاضلی هستن که قطعا برنامه ارزشمند شما رو گوش میدن، مستحضر هستن که تشیعی که در دوره صفوی اقلا در بدایت اون موقع سر و کار داریم آمیزه است از قرائت خاص این مذهب به اضافه تصوفی که ما میدانیم در دوره مغول میراث مکتوب ارزشمندی به جای گذاشت. اما چگونه این دو به هم آمیختن و این حکومت مقتدری که در مقابل عثمانیان و ازبکان ایستاد رو از طوفان‌های عجیب و عمیق تاریخی حفظ کرد به دست کسانی مثل سید حیدر آملی که نویسنده کتاب ارزشمند جامع الانوار که البته تفسیری است و منبع جامع الاسرار و منبع الانوار که در جای مختلف اسامی دیگه هم پیدا کرده، فرض کنه جامع الانوار که به فارسی هم ترجمه شده. در واقع دو بحر بزرگ تشیع و تصوف رو با هم آشتی داد و اونجا اعلام کرد که صوفی واقعی یک شیعه واقعی است و شیعه واقعی یک صوفی واقعی و زمینه‌های همگفتمانی یا گفتمان مشترکی از تصوف و تشیع در قرن ابتدای اوایل قرن نهم ساخت که این همسخنی تا دوره صفوی جلو آمد و ما در دوره صفوی با حکومتی مواجه هستیم با عناصر مشروعیت سازی از تصوف که شاه اسماعیل به عنوان قطب الاقطاب معرفی میکرد، به عنوان به اصطلاح مرشد کامل معرفی میکرد. عنصر دیگه عنصر پادشاهی است، همینجور که آقای دکتر ایمانپور اشاره فرمودن، اون فرح ایزدی که مردم بهش باور داشتن در این دوره باز روی شخصیت شاه اسماعیل اسمبل شد، سوار شد. و عنصر سوم هم با پیوستن در واقع عنصر تصوف و پادشاهی به نیابت امام غایب یا جانشین او که خب هم امروزه در این روزگار شاه اسماعیل شمشیر امام غایب محسوب می شد و به نوعی توسط روحانیون بزرگی که از دوره او و به خصوص در دوره طهماسب جانشین او به حمایت شاه اسماعیل برآمدند و مشروعیت صفویان رو به نوعی تایید کردن و کرد میکنن به نوعی تایید کردن. خب درش بحث زیاد هست که به تسامح و تساهل این حکومت رو تایید کردن و این عناصر شما میبینید در دورانهای بعدی هم با فراز و نشیب ها و بست و قرض هایی دولت های بعدی هم با توسل به همین عناصر مشروعیت ساز حکومت کردند و مستحضرن دوستان عزیز که حتی در دوره قاجار ما پادشاهانی داریم که اعلام میکنن به نیابت فرزندان و اعقاب همون صفویان هست که حکومت میکنن و این نکته نشان میده که صفویان همچنان مشروعیت، عزوبت و توجه حاکمیت ها رو نسبت به خودشون دارن، این توجه رو و به اونها وابستن به یک نوعی. من نمیدونم که آیا سوال مشخصی در این دوره بسیار بسیار پرفراز و نشیب و مایه‌دار دوستان عزیز دارن که من پاسخگو باشم یا همچنان ادامه بدم.
من ترجیح همینه که صحبت شما رو منحرف نکنم از بحثی که مد نظرتون هست و ادامه بحث جذاب و شیرین شما رو بشنوم. قربان
تمنام میکنم، خواهش میکنم، لطف دارید. شاید یکی از نکات جذابی که حالا چون محور بحث رفت به سمت ملیت و این نکته مد نظر دوستان دانشجوی ما یا مردم کوچه و بازار یا شنوندگان عزیزی که در این برنامه شنونده هستند و علاقه من به تاریخ ایران هستن، گاه به گاه این طرف اون طرف ما میشنیم که آیا حکومت صفویان در واقع حکومت ملی ایجاد کردن یا نه. من اجازه میخوام که در مورد اینم یه توضیح مختصری عرض بکنم. مستحضرید که ملیت در واقع نشنالیتی یا نشنالیزم یه واژه وارداتی است که وقتی وارد زبان فارسی شده ما معادل ملت رو ازش ساختیم. اما ملت یه واژه‌ای است در زبان فارسی برگرفته از عربی، به خصوص برگرفته از قرآن کریم. فرض کنید واژه ملت ابیکم ابراهیم، یا یک جایی تو داستان یوسف دوباره به این واژه اشاره میشه، یه محتوای در واقع دینی داره، یعنی ترجمه دقیقی از ملیت نیست. آنچه ما به عنوان نشنالیزم میشناسیم یه واژه‌ای است که پشتش تاریخ بسیار متولی در غرب داره، یعنی از سقوط امپراتوری روم تا روی کار آمدن دولت‌های مستقل ملی در غرب و تا دوران معاصر غرب، یعنی پس از پایان قرون وسطا به این سو، این واژه صیقل خورده و روش در واقع دیتیل‌های بسیار ظریف تاریخی است. یعنی وقتی ما میگیم نشنالیزم در اونجا به معنای فرار از اندیشه دینی هست، تأکید بر نژاد و زبان و قومیت و مرزها هست و در ایران این رو ما نداریم. یعنی در دوره صفویه اتفاقا ما با توسل به این مذهب هست که اصلا ملیت رو میشناسیم. اشاره به جایی هم فرمودن آیه دکتر امامپور و به قول خواجه نظام الملک، دین و ملک به یک، یا دین و قدرت به یک شکم زادند. یعنی کسی که میخواد قدرت داشته باشه باید دین رو به خدمت بگیره، و کسی که متدین هست و دین باور هست برای حفظ و بقای این اندیشه یا قرائت باید حکومت داشته باشه. این رو صفویان میدانستند و میدانستند که میبایست از عناصری که مورد تایید مردم هست، که مهمترین و مشخصترین اونها دین هست، استفاده کنن برای اینکه مشروعیت سیاسی بسازن. بنابراین مختصر کنم، اگر در برابر این سوال قرار بگیریم که آیا صفویان حکومت ملی تشکیل دادن، یک پاسخ نسبتاً دقیق این هست که یک حکومت شبه ملی درست کردن. گاه و بیگاه من شنیدم یک سخنی که خیلی هم قابل دفاع نیست، که شاه اسماعیل شمشیر برداشت که ایران درست کنه، با حالی که واقعا اینجور نیست. یعنی هیچ زمینه ای ما یا هیچ سندی ما نداریم که منطبقه بر اون این داستان رو اثبات کنه که شاه اسماعیل برای ایران شمشیر از نیام کشید و یا نتیجه کار او این بود، که بلکه یک طرح نیندیشیده‌ای مثل خیلی از وقایع تاریخی بود که در ذهن او ابتدا به عنوان انتقام از خون پدرانش حیدر و جنید اتفاق افتاد و گروهی که از آناتولی آمده بودند و از قضا ایرانی هم به اون معنا نبودن، یعنی نه زبانشون فارسی بود نه واقعا در این مرزها به دنیا آمده بودن، آناتولیایی بودن، 7-8 تا قبیله، شاید بیشتر از اینها، زائران در واقع مرقد صفی‌الدین اردبیلی، نیای بزرگ و جد اعلای اینها که در دوره ایلخانان هست به زیارت او می آمدن، حدود 10,000 نفر ما در بعضی از اسناد تاریخی داریم که هر ساله به زیارت مرقد صفی‌الدین اردبیلی که از عرفای بزرگ قرن هفتم هست می آمدن، و اینها بودن که ابتدا با وجودی که نه زبانشون فارسی بود و نه ایرانی به اون معنا بودن، شاه اسماعیل رو حمایت کردند و در ایران یک حکومتی ایجاد کردند به این امید که همچنان یک شیعه قالیانه بمانه، که البته صفویان از دوره شاه اسماعیل به این نتیجه رسیدن که میان این تصوف و تصوف آمیخته با تشیع قالیانه یک چارچوب فلسفی مناسب قابل دفاع بسازن، که این چارچوب فلسفی یا فقاهتی و حکمی بتواند کشور برای اونها راه ببره، و این رو در چارچوب فقاهت شیعی یافتند و از عالمان مهاجری که از جبل عامل می آمدند به ایران و صفویان پذیرای اونها شدند استفاده کردند. رأس اونها کسی به نام علی بن عبدالعال کرکی که از به گفته دشمنانش مخترع شیعه بود، میراث مکتوبی که ایشون از خودش به جای گذاشت در واقع پایه‌گذار اصلی تشیع فقاهتی چارچوبداری هست که ما امروز به عنوان تشیع امامی یا اثناعشری میشناسیم. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا نکته قابل توجه این هستش که این دوران دوره پرفراز و نشیبیه و اتفاقهایی که داره اتفاقهای مهمیه. از منظر من به عنوان یک علاقمند به تاریخ و نه به عنوان کسی که کار علمی کرده در این دوره و فقط و فقط آن چیزی که مورد علاقش بوده رو خونده و مورد بررسی قرار داده، یه اتفاقی داره و اون اتفاق اینه که دوره صفوی همزمان میشه با رنسانس اروپا. این اتفاق در این دوران چه تأثیرهای متقابلی این دو حوزه بر هم دیگه داشتند، یعنی ایران و اروپا؟
بله بسیار بسیار هم خوب. شاید
من فقط این رو بگم چون حدود 6 دقیقه زمان داریم این فراز رو، ممنون میشم که حالا در واقع توی این 6 دقیقه مدیریت زمان بفرمایید تا انشاءالله هفته های بعد هم بتونیم خدمتون باشیم.
بله خواهش میکنم. حضورتون که عرض کنم نگاه صفویان و شاید دقیق تر بگیم نگاه مسلمانان، یعنی همونایی که در عثمانی زندگی میکردن، همون اینایی که در به اصطلاح ایران این زمان هستن و چه اون حکومتی که ما به عنوان بابریان میشناسیم یا مغولان کبیر هند میشناسیم که با ظهیرالدین محمد بابر شروع میکنن و این میراثی که امروزه میراث معماری که امروزه ما در هند داریم از جمله تاج محل مربوط به این سلسله هست، نسبت به اروپای نگاه جالبی نیست، نگاه تیروتاری هست. به این معنا که فرض کنید من یه نمونه خیلی مختصر عرض کنم خدمت شما، ما گزارشات تاریخی داریم سفیری از اروپا میآمد به دربار فرض کنید شاه طهماسب، همینجوری که راه میرفت پشت سرش عده خاک میریختن که این نجاست پای این سفیر به این مناسبت که فرض کنید مسلمان نیست بره، یعنی نجس میدن اینا رو. بنابراین خیلی مایل نبودن که سفیر بفرستن به اون طرف، بیشتر در دوره صفوی شما میبینید که از اون طرف سفیر به ایران میاد. نکته جالب دیگه اینه که امواج رنسانس خیلی زودتر به عثمانی میرسه، به ترکیه امروزی میرسه. ما میدانیم اولین بار صنعت چاپ در دوره سلیمان ده مگنیفیسنت، سلیمان باشکوه هست که توسط یک یهودی به استانبول میرسه و اونجا علما و شیخ الاسلام ها در مقابل صنعت چاپ میستن و میگن آقا قرار باشه قرآن به وسیله این دستگاه اینجوری چاپ بشه، این اصلا اهانت هست فرض کنید به متون مقدس، ما جلوش وای میستن. در واقع سنت در مقابل مدرنیته میسته. عثمانیان میدانستند که اگر بخوان امپراتوریشون رو حفظ بکنن باید به دریاها مسلط بشن. پیشروهاشون و عناصر آوانگاردشون در همین دوره شاه سلیمان به او گفته بودند که چاره غیر از این که در دریا امپراتوری رو بتونیم حفظ بکنیم نداریم. اما ما میدونیم امپراتوری شرقی امپراتوری خوشی هستن و بنابراین از اون سیالیتی که امپراتوری دریایی دارن جدا هستند. به همین مناسبت اندیشه ها در امپراتوری خشکی به اون سهولتی که در دریا جریان داره جریان نداشت. ما میدونیم فعل و انفعالات در آب خیلی سریعتر انجام میشه تا در خشکی. حالا این یک توضیحی است که شاید خیلی باب میل دوستان ما هم نباشه، اما وقتی نگاه میکنید به تاریخ تمدن های بشری میبینید که تمدن های دریایی تمدنایی هستند که روی خوشی‌های زندگی تمرکز می‌کنند، بیشتر به قوانین متکی هستند تا به ادیان و در مقابلش تمدن‌های خشکی این خصوصیات رو ندارن. کسانی هستند که در مقابل امواج آن چیزی که ما به عنوان مدرنیسم می‌شناسیم مقاومت بیشتری کردند. رنسانس به این معنا بنابراین اگر هم به ایران رسیده باشه خیلی خیلی دیر رسید، یعنی اون صد محکمی که ما از عثمانیان میشناسیم در مقابلش قرار گرفت. و جالب اینه که همین الان هم شما نگاه میکنید میبینید که با معیارهای امروزی ترکیه مدرنتر است از ایران و ایران مدرنتر هست از افغانستان. همین داستان رو شما در دوره صفویه میبینید، یعنی در دوره صفویه هم به همین ترتیب میبینید که مدرنیسم خیلی زودتر به اونجا هم میاد. شما میدونید در دوره‌ای که ما به عنوان دوره اصلاحات لاله میشناسیم که حالا احمد دوم هست یا احمد سوم الان حضور ذهن ندارم، شما میبینید یک لایه از یک مدرنیسم وارداتی بسیار لرزانی در عثمانی پیدا میشه، اما همچنان ایران نسبت بهش بیگانه هست. یعنی اصلا اینکه جهان رو ما به شکل دیگری ببینیم، جهان رو ما با یک گفتمان دیگری که گفتمان رقیب با دین هست بشناسیم، از این غافل هست. به همین ترتیب ازبکان هستن که در گزارشات تاریخشون رو میبینید، میگه آخرین مرز تمدن در دوره عباس دوم، سفرهایی که میان به اینجا میگن آخرین مرز تمدن کجا هست؟ آستانه که صفویان تمام میشن و ازبکان شروع میشن. یعنی سرزمینی که ما مثل افغانستان میشناسیم در واقع بسیار بسیار از این جهت از مدرنیسم دورتره. نمیدونم تونستم به آنچه که در ذهن شما میگذشت پاسخ بدم یا خیر.
عالی بود قربان.
زنده باشید.
خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
متشکرم آقای دکتر سید جان.
ممنون از دعوت شما.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. به حضرت عالی شب بخیر میگم.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
و متشکرم و ممنونم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند که امشب با ما همراه و همداستان بودید. ما این دوره رو ادامه خواهیم داد و بیشتر مفصلتر در موردش حرف میزنیم. شب بر شما خوش. خداحافظ.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه‌ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
اشکال دنیا اینه که اگر عوض نشه عوضت میکنه.
خب عوض شدی، دنیا عوض شده،
از خونه فرار کردی.
همین امروز
سیما فیلم تقدیم میکنن.
من نمیذارم قرارداد با ترک از دستم بره.
فریبا.
چه با فریبا چه بی فریبا.
بی همه چیز آشکار قرارداد.
نمبری لو بنون حلال.
نون حلال خوب اومدی.
منو چهره زنده دل نسیم ادبی.
اسکی یادت رفته چه پوستی از من کنده شده تو جواز اینجا رو گرفتم.
یه بخشی از پرونده ما به اینجا گره خورد.
نیما کرمی، حمید رضا پگاه.
اگر من فریباشو هستم، اگر من تبلیغ کردم، پای تبلیغی که کردم ایستادم.
ساناز سعیدی در فریبا، به زودی از شبکه 3 سیما.
منو بازی رو برمیگردونم.
محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، این ماهی کمتر از 100 تومان. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارا نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمیآیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون میگیرند؟
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و کمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان عیسی قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
این مسئله آنچنان مهمی که مراجع بزرگوار تقلید فرمودند که حتی در مراسمات مذهبی هم باید این مطلب رعایت بشه و فقط پخش صدای اذان آن هم در حد متعارف مجازه.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
یکی از مشکلات رایج در زندگی امروز بیماری های تنفسی و ناراحتی های اعصاب و روانه و آلودگی صوتی و آلودگی هوا این دو مسئله رو تشدید میکنه و گاهی منجر به مرگ یا انزوا و بستری شدن افراد در اثر ناراحتی عصبی میشه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مسدود است.
سیگار کشیدن در فضای بسته، استفاده از ماشین دودزا، استفاده از ماشین شخصی در مواقع غیر لازم، آتش زدن وسایل دودزا مثل لاستیک و هر گونه سهل‌انگاری در پاکی هوا حق الناسه. انتشار هر گونه صدای آزاردهنده یا مزاحم یا مضر به سلامتی و محیط زیست و آلودگی صوتی میگن. پخش موسیقی با صدای بلند در خانه یا وسیله نقلیه که همسایگان و آبران رو در محیط آپارتمان و محل اذیت و ناراحت میکنه و همچنین استفاده از بوخهایی با صدای بلند یا صداهای خاص در وسایل نقلیه که غالبا موجب ترس و اذیت دیگران حق الناسه. اینکه بدون دلیل و صرفا برای تفریح یا ترسوندن دیگران یا برای اعلام حضور و خداحافظی خصوصا در ساعات خواب و استراحت دیگران بوق بزنیم یا برای شادی در کاروانهای عروسی و جشنهای پیروزی تیمهای ورزشی در کوچه و خیابان با بوق زدن ایجاد صداهای ناهنجار کنیم حق الناس و گناهه. این مسئله آنچنان مهمی که مراجع بزرگوار تقلید فرمودند که حتی در مراسمات مذهبی هم باید این مطلب رعایت بشه و فقط پخش صدای اذان آن هم در حد متعارف مجازه و قرآن و دعای قبل و بعد از اذان در ساعات استراحت و خواب همسایگان مسجد نباید پخش بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ای ها
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به باغ همسایه.